ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در حالی که گزارش ها از نزدیک شدن هر دو نامزد ریاست جمهوری به یک توافق نهایی خبر می دهند و انتظار می رود این توافق امروز امضا شود، ملل متحد از هر دو نامزد خواستار شده تا با امضای این توافق کمک میلیاردها دلار به کشور خود را تضمین کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید انتظار دارد توافق نامه نهایی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز امضا شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید این کشور در 3 سال آینده با کمک های سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. رای دهندگان در همه پرسی دیروز در اسکاتلند استقلال این کشور را نپذیرفتند و رئیس جمهور آمریکا به خاطر تصویب لایحه همکاری در آموزش و تجهیز شورشیان میانه‌روی سوریه از کنگره کشور خود تشکر کرد. مشروع اخبار. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید انتظار دارد توافقنامه نهایی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز امضا شود. طاهر زهیر سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت اختلاف میان هر دو نامزد ریاست جمهوری به حد اقل رسیده و هر دو تیم خیلی به توافق نزدیک شدند.
ما بر این باور هستیم که دیگر اختلاف باقی نمانده است. به حد اقل اختلافات کاهش پیدا کرده و دیدگاه‌ها خیلی نزدیک شده است و نزدیک به توافق رسیدن هستیم. باور ما بر این است که در آستانه توافق کلی و امضای موافقتنامه قرار داریم.
پیش از این تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هم گفته بود که دیدارهای هر دو نامزد با سفیران آمریکا و بریتانیا، مقامهای سازمان ملل متحد و صحبت تلفنی اخیر عبدالله عبدالله با وزیر خارجه آمریکا خیلی مؤثر بوده است. از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد و مردم انتظار دارند که به زودی نتیجه اعلان شود. قرار است شمار از بزرگان، مقامات ارشد و رهبران سابق جهادی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری دیدار کنند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، هدف از این دیدار رسیدن نامزدان به یک توافق نهایی است. این تصمیم در دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با شمار از رهبران سابق جهادی و رؤسای هر سه قوا گرفته شد. این رهبران هم تعهد کردند که برای رسیدن هر دو نامزد ریاست جمهوری به یک توافق نهایی هر گونه تلاش خود را انجام می دهند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد می گوید این کشور در 3 سال آینده با کمک های سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. لایل گراند در اجلاس شورای امنیت که هر 3 ماه یک بار درباره افغانستان برگزار می شود گفت نظامیان بریتانیایی همراه با متحدان بین المللی از طریق اکادمی نظامی افغانستان و آموزش نیروهای افغان هم ادامه خواهند داد. وی همچنین گفت که در حال حاضر 99% عملیات افغانستان از سوی نیروهای افغان صورت می گیرد و فعالیت‌های آنها همه روزه مؤثرتر می شود. یک تن از بزرگان قومی در ولایت جوزجان که قیام‌های مردمی را علیه طالبان رهبری می‌کرد، از سوی همین گروه کشته شده است. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه این ولایت، می‌گوید که حاجی یوسف به تازگی قیام‌های مردمی را علیه طالبان در ولسوالی آقچه سازماندهی کرده بود و بعد از ظهر دیروز از سوی افراد این گروه کشته شد. یک تن به این ارتباط بازداشت شده است. رای دهندگان در همه پرسی دیروز در اسکاتلند استقلال این کشور از بریتانیا را رد کردند. نتایج تقریبا مکمل این همه پرسی نشان می دهد که بیش از 50% رای دهندگان به بقای این کشور در چوکات بریتانیا رای دادند. الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند و طرفدار استقلال شکست خود را پذیرفت و گفت که اسکاتلند تصمیم گرفت که اکنون از بریتانیا جدا نشود. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا با الستر دارلینگ رهبر ستاد اسکاتلندی که علیه جدا شدن علیه جدا شدن این کشور از برتانیا مبارزه کرد تبریک گفت. 85% از رای دهندگان در این همه‌پرسی سهم گرفتند. رئیس جمهور آمریکا به خاطر تصویب لایحه همکاری در آموزش و تجهیز شورشیان میانه‌رو سوریه از کنگره کشور خود تشکر کرد. باراک اوباما به خاطر پیشنهاد فرانسه برای سهمگیری در حملات هوایی علیه گروه تندرو دولت اسلامی در عراق از پاریس نیز تشکر کرد. او فرانسه را همپیمان دیرینه و نزدیک آمریکا خواند. کنگره آمریکا یک لایحه را تصویب کرد که به اساس آن نظامیان آمریکایی می توانند شورشیان میانه‌رو سوریه را که هم در برابر رژیم بشارالاسد و هم در مقابل گروه شبه نظامی دولت اسلامی می جنگند آموزش دهند و مجهز سازند. کدام ملاقات میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در هفته آینده ترتیب نشده، ولی یک مقام ارشد آمریکا گفت اوباما در چنین ملاقات را باز نگه داشته است. این مقام آمریکایی که نخواسته اسمش ذکر شود گفت وزیر خارجه جان کری امکان دارد با همتای ایرانی خود ملاقات کند. این مقام آمریکایی گفت کدام پلان ملاقات میان اوباما و روحانی وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا معمولاً برای چنین ملاقات‌ها میل دارد و انتخاب در دست ایران است. در اجلاس سال گذشته مجمع عمومی ملل متحد، رؤسای جمهور آمریکا و ایران از طریق تلفن با هم صحبت کردند، ولی با آنکه هر دو در نیویورک بودند، با هم رو در رو ملاقات نکردند. قصر سفید کمک 53 میلیون دلاری تازه با اوکراین را دیروز اعلان کرد. 46 میلیون دلار از این کمک با نیروهای امنیتی و محافظان سرحدی صورت می‌گیرد و 7 میلیون دیگر توسط مؤسسات بین‌المللی در امور بشری اوکراین اختصاص یافته است. در کمک‌های نظامی، وسایل نقلیه، رادارهای ضد هاون، البسه زرهی، کلاه‌های نظامی و عینک‌های شبین شاملند. و پس از اینکه 15 نفر از حامیان مظنون گروه دولت اسلامی دیروز در استرالیا بازداشت شدند، مقامات این کشور میگویند تدابیر امنیتی پارلمان را افزایش می‌دهند. صدر اعظم تونی ابات امروز گفت میان این شبکه‌ها درباره هدف قرار دادن مردم حکومت سخن‌های تبادله شده است. او گفت چون یک هدف پارلمان بود، لذا ما تدابیر امنیتی آنجا را شدت می‌بخشیم. در حدود 800 پلیس و افراد ارگان‌های امنیتی در عملیات دیروز در شهرهای سیدنی و بریسبان این افراد مظنون را بازداشت کردند. پایان اخبار. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری میگویند پیشرفت برای برداشتن اختلافات خیلی امیدوار کننده است و انتظار می رود توافق سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی امروز امضا شود. طاهر زهیر، سخنگوی ستاد تحول و تداوم:
دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافقنامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشد.
وزارت مالیه افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پوست در خصوص مشکلات مالی را رد می کند. یک بررسی اداره عمومی سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می دهد که از 6 برج مخابراتی که در افغانستان ساخته شده هیچ گاه استفاده صورت نگرفته است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. تیم تحول و تداوم میگوید اختلاف های هر دو نامزد ریاست جمهوری به حد اقل کاهش یافته است. طاهر زهیر، سخنگوی تیم تحول و تداوم، برای رادیو آزادی گفت هر دو دسته انتخاباتی امیدوارند که امروز جمعه هر دو تیم توافقنامه نهایی را امضا کنند. پیش از این تیم اصلاحات و همگرایی گفته بود هر دو نامزد بر روز پنجشنبه با مقامهای آمریکایی، بریتانیایی و سازمان ملل متحد دیدار کردند و وزیر خارجه آمریکا با عبدالله عبدالله حدود نیم ساعت از طریق تلفن صحبت نمود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دسته های انتخاباتی خبرهای خوش برای مردم دارند، اینکه اختلاف هایشان به حداقل رسیده و به زودی توافقنامه نهایی میان تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم امضا خواهد شد. هر دو تیم دیدار روز پنجشنبه عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را در حضور سفیران آمریکا و بریتانیا و نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان مثبت می‌دانند. علاوه بر این دیدار، آقای عبدالله برای 25 دقیقه با جان کری وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده است. نصرالله ارسلایی، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آقای کری برای ادامه تلاش‌ها جهت پایان دادن به وضعیت سیاسی فعلی از تیم آقای عبدالله خواسته تا نگذارند که حکومت وحدت ملی ناکام شود، زیرا در آن صورت ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی کمک‌های مالیش با افغانستان را ادامه نخواهد داد. در این میان تیم تحول و تداوم میگوید اختلاف های هر دو نامزد به حداقل رسیده است. طاهر زهیر سخنگوی این تیم در صحبت دیشب با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو تیم به روز جمعه به یک توافق نهایی دست یابند.
در این ملاقات دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد، اما برخی از همین موارد نیاز به یک مقدار بحث و تبادل نظر مجدد دارد که ما امیدوار هستیم در کمترین فرصت ممکن این نقاط هم از میان برداشته شود و توافق دیدگاه و توافق نظر صورت بگیرد.
پیش از این عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا توافق کرده بودند که حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهند، اما میان هر دوی آنها روی نقش و صلاحیت‌های شورای اجرایی اختلاف وجود داشت. اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، در صحبت با روزنامه واشنگتن پست که دیروز نشر شد گفت به هدف توافق حکومت وحدت ملی مسئولیت امور اجرایی را به عبدالله عبدالله می‌سپارد و هدف آن اجرای پالیسی‌های حکومت است. نصرالله سلایی، یک عضو تیم اصلاحات همگرایی، گفته که فکر میکند چون این اظهارات خیلی مؤثر بوده، زیرا با توجه به حقایق در رهبری شورا نرمش و انعطاف پذیری را دیده است. به گفته ای آقای ارسلایی، پس از اظهارات جان کری و سفیران و نماینده های سازمان ملل متحد، برای روشن شدن برخی مسائل نسبت به گذشته نرمش را دیده است. این عضو تیم اصلاحات همگرایی میافزاید وزیر خارجه آمریکا شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه در حال این موضوع را به شورای تحت رهبری عبدالله عبدالله گفت که دان فلدمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، سفیران آمریکا و بریتانیا و نماینده های سازمان ملل متحد در نشست مشترک شرکت داشتند. در همین حال مونیکا کامینگز، سخنگوی سفارت آمریکا، گفته است جان کری به گفتگوها با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ادامه خواهد داد تا راه‌ها برای توافق سیاسی میان هر دو جانب هموار شود و در نتیجه آن حکومت وحدت ملی تشکیل و جنجال‌های انتخاباتی به پایان برسد. خواسته که دهی بیشمار از افغان‌ها روی آن تاکید می‌ورزند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. دسته‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری تأکید می‌کنند که پیشرفت‌ها برای برداشتن اختلافات میان هر دو تیم خیلی امیدوار کننده است. تیم تحول و تداوم میگوید اختلاف‌های هر دو نامزد به حد اقل رسیده است. اصلاحات و همگرایی هم میگوید که دیدارهای اخیر دو نامزد ریاست جمهوری با نرمش به همراه بوده است. طاهر زهیر، سخنگوی تیم تحول و تداوم، در صحبت دیشب با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو تیم امروز جمعه به یک توافق نهایی دست یابند. همکارم جاوید نعیمی در همین مورد با آقای زهیر صحبت کرده و نخست از جریان و جزئیات دیدار اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در سفارت آمریکا پرسیده است.
هر دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات مفصل و طولانی را در سفارت ایالات متحده آمریکا با حضور جناب سفیر و نماینده ملل متحد داشتند. در این ملاقات دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافقنامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشیم.
بله آقای زوهرای، اختلاف ها روی ایجاد پست رئیس اجرایی هم به حد اقل رسیده؟
کاملا. خب عبور و عدول از قانون اساسی یا به تعبیر دیگر نقض قانون اساسی به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبود و نیست. در صورتی که رئیس اجرائیه رئیس کابینه باشد، نقض آشکار قانون اساسی صورت میگیرد و این خلاف قانون اساسی و خلاف تعهد و فیصله های قبلی میان هر دو نامزد هست. لذا بر این نکته توافق شده است که نباید قانون اساسی نقض شود. همچنان انتخابات به عنوان
اما آقای اشرف غنی در صحبت با واشنگتن پست گفته که رئیس اجرائیه در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت. آیا در این مورد توافق شده؟
نه خیر، اینکه رئیس اجرائیه رئیس کابینه یا رئیس شورای وزیران باشد چنین چیزی توافق نشده است. اما رئیس اجرائیه میتواند مجالس کمیته های وزرا را یا نشست های شرعی وزرا را داشته باشد.
بله و پرسش آخر آقای زهر، اختلافات جزئی را که شما از او نام بردین کدام هست؟
ما برای این باور هستیم که دیگر اختلاف باقی نمانده است. به حد اقل اختلافات کاهش پیدا کرده و دیدگاه‌ها خیلی نزدیک شده است و نزدیک به توافق رسیدن هستیم. باور ما بر این است که در آستانه توافق کلی و امضای موافقتنامه قرار داریم.
خب امی حداقل را که شما گفتید اگر 1% هم باشه، اما کدام است آقای زهر؟
در کل سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد، اما برخی از همین موارد نیاز به یک مقدار بحث و تبادل نظر مجدد دارد که ما امیدوار هستیم در کمترین فرصت ممکن این نقاط هم از میان برداشته شود و توافق دیدگاه و توافق نظر صورت بگیرد.
طاهر زهیر سخنگوی ستاد تحول و تداوم بود که درباره پیشرفت گفتگوهای تشکیل حکومت وحدت ملی صحبت کرد. انتظار می رود که توافق تشکیل این حکومت امروز امضا شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
وزارت مالیه افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پست را در خصوص مشکلات مالی رد کرد. سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که حکومت توان پرداخت معاشات کارمندان دولت را تا اخیر سال 2014 میلادی به طور نرمال دارد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به نقل از یک مقام وزارت مالی افغانستان از بحرانی بودن وضعیت مالی کشور خبر داده بود. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی با توجه به نشر این گزارش می گویند هرگاه به سرچشمه های عایداتی توجه بیشتر می شد اکنون وضعیت مالی کشور بهتر می بود. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت مالی افغانستان بارد گزارش واشنگتن پست در قسمت مشکلات در بودجه حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که تا آخر سال جاری میلادی معاشات کارمندان دولتی به گونه عادی پرداخت می‌گردد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی مشکلات مالی در وزارت مالیه را تایید کرد، اما گفت این مشکل موقتی بوده و به زودی حل می گردد. سخنگوی وزارت مالیه گفت برای پرداخت معاشات کارمندان دولت از طریق بودجه عادی تلاش های زیاد صورت گرفته و این مشکل مانع پرداخت معاشات کارمندان دولت نخواهد شد.
اطمینان کامل گفته می توانیم که ما سرسجوی کردیم و در تصمیم خود موفق بودیم. تا آخر سال 2014 ما توان پرداخت معاشات داریم و تا امروز ما همه معاشات پرداختیم. یک سلسله مشکلات مالی که ما فعلا با او مواجه هستیم مشکلات موقتی انشاءالله حل خواهد شد. وراغوری که توسط واشنگتن پست به نشر رسیده نادرست است، نواقص داره.
آقای جیلانی همچنان اطمینان داد که برای حل مشکلات مالی کشور مبلغ 537 میلیون دلار را از جامعه جهانی درخواست کردند و مطابق با تعهدات انجام شده این پول تا یک ماه دیگر در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد. این در حال است که به تازگی روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد وضعیت مالی افغانستان از قول یک مقام وزارت مالیه نوشته و در آن از بحرانی بودن وضعیت مالی این کشور خبر داده است. واشنگتن پست از قول محمد آقا رئیس خزائن وزارت مالی افغانستان نوشته که گفته است حکومت افغانستان با کسر روزافزون بودجه مواجه بوده و حتی در ماه سپتامبر ماش 500 هزار مامور دولتی را با مشکل پرداخت کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است که مشکلات مالی حکومت افغانستان به یک نقطه اساس و بحرانیش رسیده است. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی با توجه به گزارش واشنگتن پست حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم می کنند. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان:
اینجا باید یک تطابق میان عواید و مصارف به میان بیاید. با وجود که عواید کم شده، مصارف تجملی وجود داشته، کسر بودجه باید از همین طریق از بین برده شود. به حکومت فعلی گفتن نمی توانیم که چه کند، زیرا که این حکومت عمر خود را هم خورده و اعتبار خود را هم از دست داده است. امید ما این است کسی که به اساس رأی مردم می آید، یک حکومت داری خوب را به میان بیاورد که موضوع حسابدهی داشته باشد.
اما مسئولان وزارت مالی افغانستان یکی از عوامل عمده این مشکلات در بخش مالی و بودجه را طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری خوانده و میگویند به همین دلیل 25% عواید ملی کشور کاهش یافته است. آنان از پیشرفت‌ها و تجدید کمک‌های جامعه جهانی به حکومت افغانستان اطمینان داده و ابراز امیدواری می‌کنند که با عملی شدن این تعهدات مشکلات سال آینده در کشور نیز برطرف خواهد شد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یک بررسی اداره عمومی سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که از 6 برج مخابراتی که در افغانستان ساخته شده، هیچگاه استفاده صورت نگرفته است. امریکا برای اعمار این برج‌ها بیش از 6.5 میلیون دلار مصرف کرده است. مقیم نائب این موضوع را دنبال کرده است.
سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان در این بررسی که روز پنجشنبه به نشر رسید، تلاش کرده تا پیدا کند آیا مقامات افغان در مورد این پروژه ها مسئولیت دارند و یا نه. جان سوبکو به خبرگزاری رویترز گفت: ما این مشکل را بارها مشاهده کرده ایم. مجدار ما در این مورد نادیده گرفته شده و پول بدون پلان مناسب و نظارت به مصرف رسیده است. رویترز می نویسد: یادداشت های وزارت خارجه امریکا نشان می دهند که مقامات وزارت های خارجه و وزارت های دفاع امریکا درباره تداوم فعالیت این پروژه ابراز نگرانی کردند. وزارت امور خارجه امریکا می گوید زمانی که این پروژه در سال 2010 میلادی برای افتاد، هدف آن توسعه خدمات مخابراتی ملکی و تداوم کار رسانه ها در زمانی بود که فعالیتشان از سوی شورشیان طالب در حال محدود شدن بود. طالبان در آن زمان شرکت های محلی تلفن موبایل را مجبور ساخته بودند تا پس از شام فعالیت نکنند و از جمله 4 شرکت مخابراتی، 2 شرکت آن گفته بود که می خواهند با برج های مخابراتی ایالات متحده وصل شوند. گزارش می نویسد با گذشت زمان این برج های مخابراتی اعمار می گردند و شرکت های مخابراتی افغان شبکه های فرستنده ایشان را خود می سازند و می گویند آنها دیگر به برج های مخابراتی ساخت امریکا نیاز ندارند و نمی خواهند با آن پول بپردازند. بر اساس گزارش وزارت خارجه امریکا، پس از این واضح شد که این برج ها با مقاصدی که اعمار گردیده بودند دیگر استفاده نمی شوند. جان سوبکو می گوید این واقعیت که 6.5 میلیون دلار روی چیز به هدر رفته که وزارت خارجه امریکا آن را یکی از اولویت‌های برجسته مخابراتی خوانده خیلی تکان دهنده است. گزارش می نویسد که مقامات وزارت خارجه امریکا برای تبصره در مورد این بررسی سیگار در دسترس قرار نداشتند. ارقامی را که اداره سیگار در جون سال 2013 میلادی به نشر رساندن نشان می‌دهند که ایالات متحده آمریکا از سال 2002 میلادی به بعد 104 میلیارد دلار برای تقویت نیروهای امنیتی و انکشاف اقتصادی افغانستان به مصرف رسانده است. سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان مسئول جلوگیری از ضایع شدن پول، تقلب و سوء استفاده از برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به بازسازی افغانستان می‌باشد.
همکار مقیم نائب گزارش می‌داد ده ها نفر دیروز در کابل علیه مداخله پاکستان در افغانستان مظاهره کردند. آنها پیش روی سفارت پاکستان در کابل جمع شده یک قطعنامه را نیز به کارمندان این سفارت تسلیم نمودند. همکارم جوبین احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
اعضای نهاد تحت نام انجمن مردمی و ده ها باشنده کشور علیه حملات راکتی پاکستان بر ولایات سرحدی افغانستان حفر خندق در امتداد خط دیورند و به حمایت از نیروهای افغان مظاهره کردند. این معترضان بروز پنج شنبه در مقابل سفارت پاکستان در کابل با سر دادن شعارها از پاکستان خواستند که از کشتار افغانها دست بردارد. گلاقا حسنی رئیسی نهاد مردمی بخش از قطعنامه نهاد را به خانش گرفت و گفت که اگر به خواستانها توجه صورت نگیرد دست به اقدام متقابل خواهند زد.
محترم سفیر صاحب، گناه مردم ملکی ما چیست؟ چرا خانه های ما هدف قرار می گیرد؟ چرا اطفال ما از مکتب بی بهره می شوند؟ ما می خواهیم که با تمام امثالهای خود از طریق صلح به پیش برویم، اما اگر کسی بخواهد افغانها را مجبور سازد تا دست به تفنگ ببرند، افغانها در این کار هم از کسی کمتر نیستند.
بر اساس معلومات منابع امنیتی افغان، پاکستان از سالها به این سو تلاش کرده است تا حکومت افغانستان را ضعیف ساخته و بر حاکمیت ملی این کشور صدمه وارد کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز حملات راکتی پاکستان که حدود 2.5 سال میگذرد بیش از 6000 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی‌های سرحدی پرتاب شده است. اما وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند رئیس جمهور کرزی فرمان اقدام علیه این حملات را قبلا داده است، اما آنان تا حالا نتونستند به این حملات جواب بالمثل بدهند. اعضای انجمن مردمی گفتند که سفارت پاکستان تعهد کرده است تا این تقاضای آنان را از مجراهای دیپلماتیک پیگیری کند. ادریس استانگزه، یک عضوی نهاد که با مقامات سفارت پاکستان صحبت کرده است، برای رادیو زدی گفت:
جواب آنها این بود که در آنجا طالبان پاکستانی مستقرند. ما مردم را نه، بلکه طالبان را هدف قرار می دهیم. ما گفتیم که اگر طالبان را هدف قرار می دهید، مراکز آموزشی آنان را که در پاکستان است هدف قرار بدهید که در آنجا آموزش می بینند، و آنها گفتند وزارت خارجه افغانستان با آنها وقت بدهد تا در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه مثبت دست یابند.
این در حال است که در آغاز هفته جاری وزارت خارجه افغانستان شارژ دفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و طی یک اعتراضنامه از پاکستان خواست که از هر نوع تهدیدات امنیتی در افغانستان جلوگیری کند.
گزارش بود از مظاهره دیروز در برابر آنچه که مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده می شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قماندان جلب و جذب طالبان در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. این شخص تعداد از جوانان بامیانی را در صفوف طالبان جذب کرده بود. عباس نادری از منطقه گزارش می‌دهد.
قماندان و مسئول جلب و جذب طالبان در ولایت بامیان دستگیر شد. مسئولان امنیتی در ولایت بامیان از دستگیری یک قماندان طالب در این ولایت خبر می‌دهند. این مسئولان میگویند که مسئول جلب و جذب طالبان در ولایت بامیان به نام سعید باقر شجاعی از منطقه قرغنتوی مرکز بامیان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. جنرال خدایار قدسی، قماندان امنیه بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شجاعی در اکثر سرقت‌های مسلحانه قبل از در سال‌های گذشته بیشتر جرایم جنایی و اختطاف اینا را به اعاده مدیریت می‌کرد و رهبری می‌کرد. بعد از اینکه از چنگ پلیس فرار کردن، یک پلیس زخمی شد، اعاده مورد اعتماد و مورد تقدیر طالبان قرار گرفت، به پاکستان مسافرت کرد و مسئول نظامی طالبان و جلب و جذب طالبان در ولایت بامیان معرفی شد.
به گفته مسئولان امنیتی، 3 ماه قبل که سعید باقر شجاعی از نزد نیروهای امنیتی بامیان فرار کرد، مورد توجه طالبان قرار گرفت و به حیث قماندان جلب و جذب طالبان در ولایت بامیان مقرر شده بود که چندین جوان بامیانی را نیز جذب کرده بود. همچنین مسئولان ریاست امنیت ملی بامیان گفتند سعید باقر شجاعی قصد داشت که شب گذشته آنتن یک شبکه مخابراتی را توسط ماین ریموت کنترل دار منفجر کند، اما توسط نیروهای امنیتی این ماین خونسا شد. حیات الله رستازاده، رئیس امنیت ملی ولایت بامیان، در این مورد اضافه کرد:
شجاعی صاحب که پیشتر خود رئیس صاحب کمیسیون نظامی طالبان گرفته نمی‌شد، آنتن سنگ چسبان فعلا ماین ریموت کنترل با بوجکش در اختیار انفجار قرار گرفته که به کسی دادم که میشه باید انفجار دادم. ما اینم ایرانی است، ریموت کنترل است با بوچکه با سیستمی که باید همین آنتن روشن یک در سنگ چسبان نابود شه. این پلان اگر همین روز گرفته نمیشد.
این در حالی است که به گفته قماندان امنیه بامیان، سید باقر شجاعی یکی از عاملین اصلی سرقت‌ها، قتل‌ها و اختطاف مسافران راه بامیان الی کابل از مسیر ولایت پروان بوده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از رویدادهای مهم اخیر در ولایت بامیان. دوستان عزیز، ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می‌دهد.